بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خصوص نقد نظریه خطابات قانونیه به پایان رسید. همانطور که اصل نظریه ترتب هم مورد بحث قرار گرفت و به پایان رسید و حاصل تمام مباحث گذشته این شد که در جایی که تضاحم بین دو واجب باشد، در صورتی که اون دو اهم و مهم باشند و کسی اهم را عصیان بکند، این موضوع بحث تضاحم بین اهم دو واجب شد که اهم و مهمند و مکلف اهم را عصیان کرد. آیا مهم مشمول امر مولا هست یا اینکه نه؟ این چند طریق داشت. یکی اینکه بگیم مهم امر نداره ولی ملاک امر را داره، ولذا اگر عبادت باشه میشه درست، عبادت هم نباشه وقتی تکلیف را انجام میده دیگه امتثال کرد. راهی که این راه خیلی قوی نیست. راه دوم ترتب بود که امر داره ولی نه امر مطلق، امر بر فرض عصیان. راه سومم خطابات قانونیه بود که امر دارد در طول امر به اهم نه، بلکه در عرض اون که امام می‌فرمودند. این حداقل این سه تا راه بسیار مهم در تصحیح امر به مهم در جایی که مکلف اهم را عصیان بکنه، الا ماشاءالله این مصداق داره. تصحیح امر به مهم در فرض عصیان به اهم. یک راه اینه که امر نیست اما ملاکش هست که مرحوم ناینی می‌فرمان. یک راه هم راه ترتبه که کثیری از محققین معاصر به جز صاحب کفایه می‌فرمان و امام. و راه سوم خطابات قانونیه بود که حضرت امام فرمودن. این سه تا راه بود که عمده ما در اینجا راه ترتب و خطابات قانونیه را بررسی کردیم. ادله هر دو نظریه بررسی شد، نقدها هم بررسی شد و جمع‌بندی این شد که راه سوم که خطابات قانونیه باشه مواجهه با اشکالات جدی است، اما راه ترتب قابل دفاع هست. البته اون راه ملاکون هم همونطور که آقای خویونو فرمودن خیلی چیز قابل دفاعی نیست. این پرونده این بحث و خطوط اصلی این بحث بسیار مهم که ذیل بحث ضد آمد به خاطر اون مناسبتی که به بحث ضد داشت، ولی فی حد نفسه بحث مهم و مستقلی نیست. بسته شد این پرونده، تا اینجا بسته شد. اما حالا وارد میشیم به بیان نکاتی در ذیل بحث، یک تبصره ها و تکمله هایی و تنبیهاتی در ذیل بحث ترتب و خطابات قانونیه وجود داره. بحث اول سوال از این است که این بحث ترتب آیا شامل دو واجب موسع و مزیق هم می شود یا نه؟ توضیح مسئله این بحث هم را بخواید همین تنبیه اولی که داریم بحث میکنیم در این کتاب ها اینجوری میتونید ملاحظه بکنید، در محاضرات مرحوم آقای خویی جلد دوم صفحه 92 در بحوث مرحوم آقای صد جلد دوم صفحه 371 در اصول مرحوم آقای تبریزی دروسون فی علم الاصول، باز دروسون فی علم الاصول فی جلد دو صفحه 192 و در تغییرات حضرت آقای وحید هم تحقیق الاصول جلد 3 صفحه 361. و اون سوال این است که سوال رو عرض کردم که آیا بحث ترتب شامل واجب موسع و مزیق در تزاحمشون می شود یا نه. توضیح این سوال این است که دو واجبی که میخواد مشمول قاعده ترتب بشه در مقام تزاحم، گاهی هر دو موسعند تا آخرم موسعند، که این خارج از محل بحثه، این روشنه که محل بحث تزاحم نیست. اما گاهی هست که دو واجب مزیقند، یعنی ذاتن مزیقند، مثل انقد الغریق، حالا که دو تا فرد در حال غرق شدنند، دو تا انقذ الغریق داریم، هر دو هم مزیقه، این ذات دو تا خطاب مزیقه، اینم نوع دوم. نوع سوم اینه که یکی از این واجب ها موسعه و دیگری مزیقه، مثل اینکه ولی در یه نقطه اومده تزاحم پیدا کرده، مثل اینکه عرض شود که یک خطاب آمده اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل که وقت موسعی داره، و یک خطاب هم آمده که ازل النجاسه عن المسجد، طهر المسجد، که طهر المسجد خطاب مزیقه، یعنی تا نجس شد آنن و بلا تراخم و فورا میگه واجبه که مزیقه. اون وقت این واجب موسع و مزیق گاهی از شود که تزاحم پیدا میکنن، مثلا در اونجایی که این نماز نخونده و در آخر وقت قرار گرفته، بزرگتری در آخر وقت قرار گرفته که عزل نجاسه اینجا هست که فوریست و مزیقه، و عقم سلاتی هم از شود که وجود داره که الان بالعرض مزیق شده، یعنی فرد مزیقی پیدا کرده، ولی ذات خطاب خطاب موسعه، خطاب مزیقی نیست. این سه حالتی است که در اینجا متصوره، که حالت اول که جایی که موسع باشن طرفین ربطی بحث ما نداره، همه اینجوری میفرمان اون هیچ. اون قسم دوم که دوتا مزیقن که تزاحم پیدا کردن، قدر متیقن از بحث، همه این بحث های ترتب فرد روشنش اونجاست که دوتا واجب مزیق مثل دوتا انقذ غریق با هم تزاحم پیدا کردن، و این دوتا روشنه، یکی در این که مشمول نیست، یکی در این که مشمول بحث ترتب هست، روشنه و اختلافی نیست. انما الکلام در اونجاییست که یکی موسعه و یکی مزیقه، یکی موسعه و یکی مزیقه، که اینجا محل بحث قرار گرفته که آیا اینم مشمول قاعده ترتب ما در اینجا اصلا جای جریان قاعده ترتب هست، یا اینکه نیازی به قاعده ترتب نداریم. ممکنه کسی بگوید که اینجا که این دوتا با هم جمع شدن، عرض شود که فرض بگیریم که اون عزل نجاسه مثلا اهمه، فرض میگیریم، اون وقت اگر اون انجام نداد، آمد هر شود که اون نماز را اقامه کرد، نمازی که خطابش موسعه، این امر دارد یا ندارد، هر شود که و برای اینکه امر داشته باشه ما ترتب میخواهیم یا بدون ترتب این درسته. اینجا هر شود که دو نظره، یعنی حداقل دو نظره، یک نظر این است که نه، اینجا نیازی به بحث ترتب نیست، اون خطاب عقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، اون خطاب، خود اون خطاب این فردی که در مقام تزاحم اون رو میگیره با یه وجهی که بعد خواهیم گفت. ممکن هم هست که بگیم نه، اون خطاب نمیتونه اینو بگیره و باید عرض شود که به نحو ترتب اینجا ما اون خطاب رو درست بکنیم. این اختلاف جدی است که اینجا وجود داره، ثمره هم خیلی داره این بحث، خیلی این بحث ثمره داره. پس بحث ما در این تنبیه اول جریان قاعده ترتب یا نیاز به قاعده ترتب در اونجایی که تزاحم بین واجب موسع و مزیق بشه، در اون جایی که حالت تزیق پیدا کرده. و پاسخش هم اینه که بعضی میگن نیازی به این امر ترتبی اینجا نیست، خود این امر بدون حالت ترتب اون رو میگیره، شبیه خطابات قانونیه، بدونی که قاعده ترتب بخوایم امر شامل اون مورد میشود. و بعضی هم میگویند که مثل آی خویونا اینجوری میفرما و یا آی خویی آی صد اینا اینجوری میفرما. بعضی هم میفرمان که نه، اینجا ما نیاز به ترتب داریم که کسی مثل مرحوم ناینی قائل به این است که اینجا هم نیاز به ترتب وجود داره. این طرح سوال بود، بیان سه قسم بود و اینکه این قسم موسع و مزیق محل اختلافه و نظریاتی هم که در این بحث وجود داشت. عرض شد که ببینیم که چه دلیلی بر این وجود داره که اینجا عرض شد که ما نیاز به حالا اول ببینیم از اون طرف از بکنم شاید بهتر باشه. ممکن است کسی اینجا بگوید که نیازی به ترتب ما اینجا نداریم، نیازی به ترتب نداریم. چرا؟ برای اینکه در همون لحظه ای هم که امر دائر شده بین مثلا ازاله، یا حالا یه چیز مهمتر از ازاله بگیریم، بین اینکه کسی را از قتل نجات بده، آخرین لحظات نماز رو نخونده، امر دائر بین اینه که نماز ظهر و عصر رو بخونه یا این شخص رو از غرق شدن یا از کشته شدن نجات بده. یا دو تا خطابه، یکی این که انقذ الغریق، یک خطاب هم اینه که سله. اون انقذ اصلا ذاتش مزیقه، همین لحظه مصداق پیدا کرده، همین لحظه هم باید فوری انجام بده و اهمم هست. حالا اگر کسی آمد این خطاب بسیار مهمتر نجات یک نفس محترمه ای را زیر پا گذاشت و خواست نماز بخونه، نماز بخونه، این نمازش امر داره یا نداره تا نمازش درست بشه؟ اولین نظر در اینجا اینه که نه، اینجا ما نیاز به اینجا نیاز به ترتب نداریم. این نظر اوله که نیاز به ترتب نداریم. چرا؟ برای اینکه خطاب امر و اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق لیل، این خطاب بایستی اطلاقی داشت و بایست و همه افراد و مصادیق در طول این وقت لدلوک شمس الی غسق لیل را می گرفت. و عرض شود که این خطابی که دارای اطلاق هست، عرض شود که این فرد عرض شود که مزیق آخر هم مصداقی از همون خطاب مطلقه. این فرد آخرین فردی که الان در تزاحم با انقاذ غریق و نجات نفس محترم قرار گرفته، این هم مشمول اون خطابه. یا به عبارت دقیق تر، ولو اینکه این الان مقدور نیست، ولی اون خطاب عام قدرت بر مطلق و عام کافی است برای اینکه خطاب این فرد غیر مقدورم را بگیره. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل لازم نیست که این فرد را بگیره. همین که مطلق را گرفت، این فرد هم میتونه مصداق اون بشه. ببینید این فرد الان مقدور نیست، این فرد نماز آخر وقت نه مقدور نیست، ولی این فرد متعلق خطاب نیست. برای اینکه اطلاق یعنی اینکه این طبیعت مقدور باشه. این طبیعت همین که در بخشی از وقت مقدور بود، میشود بگیم در کل وقت هم مقدوره. قدرت بر عرض شود چند فرد در مجموعه وقت، این مصحح این است که بگیم قدرت بر این کلی در کل وقت داره. مقدور بودن نماز در کل این وقت، از این لحظه تا این لحظه، از دلوک شمس تا غسق لیل، به این است که همه افراد مقدور باشه یا بعضی از افراد در این طول این وقت مقدور باشن. بعضی از افراد هم که مقدور باشه، اون طبیعت مقدوره. این نکته ظریف و دقیقی میدانه که قدرت بر بعض افراد، قاعده رو یادتون باشه، قدرت بر بعض افراد قدرت بر جامعه. این که میتواند در کل وقت چند فرد را اتیان بکنه و چند فرد مقدور اوه، این مجوز و مصحح میشه که بگیم قدرت بر این طبیعت در کل این وقت داره. چون قدرت بر طبیعت در کل وقت مستلزم این نیست که قدرت بر همه افراد باشه. قدرت بر بعضی از افراد در کل وقت، این مجوز این است که بگیم قدرت بر طبیعت داره. تحلیل این مسئله، اینها را حرف خیلی دقیقی، اگر اینو بگیم نیاز به ترتب نداریم. توضیح و تحلیل بیشتر این مسئله این است که دو سه نکته را اینجا توجه بکنیم. یکی این که اطلاق، این نکته اول را خیلی دقت بکنید، اطلاق با عرض شود عموم فرق میکنه. عام شمول نسبت به افراد داره و شمول به افراد در خود خطاب اخذ شده در عام استغراقی، یعنی خود خطاب ملاحظه کرده است سرایانش رو به همه افراد. اما اطلاق اخذ القیود نیست، بلکه رفض القیوده. این تعبیر رو حضرت استاد آقای وحید خیلی میگفتن، برای ما آقای خویی هم این تعبیر رو دارن که آقا جون اطلاق اخذ القیود نیست. اطلاقی نیست که مولا وقتی میگه عتق رقبه، رقبه مؤمنه و کافره و چی و اینا، همه رو در نظر گرفته و اینو داره شامل اونها قرار میده به شکل اخذ القیود، یعنی ملاحظه قیدها کرده و سریان داده به این قیود مأخوذه و ملحوظه. این نیست اطلاق. اطلاق ظریف‌تر از اینه. اطلاق اینه که قیود رو در نظر گرفته ولی در مقام جعل حکم قیود رو رفض کرده، میگه من کار به اونا ندارم، من فقط میگم طبیعت مشمول این حکمه. پس در اطلاق ما حکم را میبریم روی کلی، روی طبیعت، و قیود را اصلا مأخوذ نمی کنیم در مقام جریان تکلیف. این رو بهش میگن اطلاق اخذ القیود نیست که جریان این به اون قیود ملحوظه باشه، بلکه رفض القیوده. میگه من خود طبیعت رو میبینم به گونه ای که اگر بر فرض محال میشد این طبیعت بدون مشخصات فردی در عالم محقق بشه، بازم میگفتیم این مطلوب منه. این تعلق حکم به طبیعت در مطلق، یا به عبارت دیگه اینکه اطلاق رفض القیود است نه اخذ القیود، و تمام موضوع همون طبیعته و قیود اصلا دخالت در چی ندارن، موضوعیت ندارن، این یک مطلبه. و مطلب بعد هم این است که همون نکته‌ای که عرض کردیم که قدرت بر بعض از افراد قدرت بر جامعه. همین که شما این جامعه نماز از اول ظهر تا مغرب در نظر بگیرید، این نماز از اول ظهر تا مغرب مقدور این شخص است به این که ولو یک فردش رو بتونه بیاره. همین که یک فرد در طول این 4-5 ساعت میتونه بیاره، همین میتونه بگیم در کل اینم قدرت بر اتیان داره. میتواند در این مجموعه بیاره به خاطر اینکه در بعضی از اون وقت میتواند بیاره. بله، اگر تفکیکی شما نگاه بکنید اینجا الان قدرت نداره، اینجا داره. اما وقتی که متعلق حکم را بگیرید، در متعلق حکم افراد اخذ نشده و لذا همون بعض افراد کافیه. این دو نکته بسیار مهم اگه توجه بکنید که نکات بسیار مهم بود. یکی اینکه اطلاق ملاحظه طبیعت هست بدون ملاحظه قیود، و حکم متعلق حکم همون طبیعت بدون نه قیدها و فرها. و دوم هم اینو در نظر بگیرید که قدرت بر فرد قدرت بر جامعه. اون وقت نتیجه که اینجا میگیریم این است که اونی که مأمور به هست خصوص این فرد نیست. تا بگید این فرد مقدور نیست، مأمور به چیه؟ جامعه، طبیعته. همونی هم که مأمور به هست باید مقدور باشه، اونم مقدوریتش به اینه که بعضی از افراد مقدور باشه. این یه فرمول خیلی دقیق و ظریفی اینجا این نظریه میده دیگه، و البته در جای دیگه هم این مصداق داره. مرحوم شهید صد از این فرمول در خیلی جای اصولش استفاده میکنه که ببین خطاب به چی، متعلق خطاب و حکم چیه، متعلق جامعه یا افراده. اگر متعلق جامعه شد، مقدوریت جامعه به مقدوریت احد الافراده. اون وقت اگر در جایی عرض شود یکی از اونهایی که مقدور شرعی نیست، حالا اینجا قدرت هم قدرت عقلی که نیست، اهم از عقلی و شرعیه، آورد، میتونیم بگیم همونی که مقدور متعلق امره که جامعه باشه مقدور بوده و همون امره آورده، ولی که این فرد مقدور شرعی نیست. این یک فرمول خیلی دقیقیه دیگه. قدرت هم میدونید مقصود ما از قدرت اینجا امر از قدرت عقلی و شرعیه. اینجا چون امر به اهم داره، قدرت شرعی به این نداره، این آخری نداره. علی رغم اینکه این آخری مقدور شرعی نیست و مستقلا نمیتونه متعلق حکم بشه، ولی باز همون شده مصداقی از حکم شده. چرا؟ برای اینکه متعلق حکم جامعه و مقدوریت جامعه هم به مقدوریت احد افراد مقدور بوده و اینم اصلا مصداق جامعه که هست، ولو شخصا به خاطر امر مولا مقدور نبوده دو. ولی از حیث این مصداقیتش لطبیعه ولی جامعه این مقدوره. یه چشمندی بسیار دقیقی که یه عالم اصولی داره انجام میده، چشمندی که الان تعبیرم منفی نمیخوام بگم که درست نباشه، حتما نه ممکنه درست هم باشه. این فرمول اون وقت در جای مختلف قابل توجهه. این حالا اجازه بدید من یه بار دیگه تکرارم بکنم این، پس تکرار میکنم چند نکته را به عنوان پایه های این نظریه را توجه بکنید. یکی اینکه اطلاق یعنی توجه به جامع و رفض القیود نه اخذ القیود، این یک. دوم اینکه قدرت بر جامع به قدرت بر همه افراد متوقف نیست، بلکه قدرت بر جامعه به قدرت بعضی از افراد متوقفه و کافیه. در اون میتونه البته همه مقدور باشه ولی لازم نیست، بعضی افراد بود کافی. این دو. سوم اینکه قدرت هم اینجا عام از قدرت عقلی و شرعیه، که در اینجا اگر میگیم اون فرد آخر مقدور نیست، مقدور شرعی نیست، شرع امر به اهم آورده، ولی عقل و عرف که میتونه اون انجام بده چون داره انجام میده. اینم از این مسئله. و چهارم هم این که عرض شود که در قدرتی قدرت در مقام امتثال باید اون چی که متعلق امر مقدور باشه همون کافیه، مقدوریت متعلق امر کافیه، لازم نیست اونی که بیرون از حیطه امر مقدور باشه. ولذا این آقا، این چهار تا نکته رو در نظر بگیری، نتیجه‌اش اینه که این آقایی که امر انقذ الغریق اهم رو گذاشت کنار، تو وقت تنگ این واجب موسعه اومد نماز خوند. این آقا نمازی که میخونه، فرد اون نماز آخر وقتش مقدور شرعی نیست، ولی این فرد که مأمور به نیست، مأمور به اون طبیعته. این مصداق قهری اون طبیعته، طبیعت مأمور به، همونم مقدوره به خاطر اون مقدمه دومی که گفتیم، و اینم قهرن مصداق اونه، ولذا این مشمول اون امره، ولو که ما اصلا نظریه ترتب قبول نداشته باشیم. اینو حالا روش تأمل بکنید، یه راه 3-4 جلسه ای داریم و اون آدرس هایی هم که دادم نگاه بکنید، انشاءالله نقده ها رو بعد بررسی میکنیم. اهمه، ولی حالا اومد انجام نداد و نماز خوند، بس اینه. این چجوری این نماز رو درست میکنیم؟ این نظریه میگه ما هیچ نیازی به ترتب نداریم، خود اون امر عادی معمولی این فردم رو شاملش میشه قهرن، ولی اون که خود فرد الان مقدور شرعی نیست، ولی قهرن مشمول اون امر میشه به خاطر همین چهار نکته‌ای که گفتیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.